بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی. امیدوارم شب آدینه آرامی را پشت سر گذاشته باشید. به برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا خوش آمدید. من نیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما می‌رساند.
با سلام. مایکل مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا روز جمعه گفت نگرانی افزایش کمک جمهوری اسلامی ایران به شورشیان در عراق و منطقه است که تعلیمات و تسلیحات رسانی بخشی از این نیروها را بر عهده دارند. دریاسالار مولن گفت گزارش‌های تشکیلات اطلاعاتی آمریکا از افزایش کمک به شورشیانی حکایت دارد که با سربازان آمریکایی در عراق در حال جنگند. وی همچنین از افزایش کمک رسانی به شورشیان و عوامل طالبان در افغانستان خبر داد. جمهوری اسلامی ایران کمک رسانی و ارسال اسلحه و مهمات به شورشیان شیعه در عراق را تکذیب می‌کند. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه اعلام کرد کره شمالی در ساخت یک نیروگاه اتمی که در جهت اهداف صلح‌آمیز نبوده به سوریه کمک کرده است. بیانیه کاخ سفید پس از آن منتشر می‌شود که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا در برابر کنگره درباره تسلیحات اتمی سوریه که توسط اسرائیل منهدم شد گزارش دادند. هزاران نفر از طرفداران گروه حماس روز جمعه در نوار غزه تجمع کرده و خواستار رفع تحریم‌های اسرائیل از این منطقه شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید در صورتی که نیروهای این سازمان سوخت دریافت نکنند، روز شنبه امکان حمله مواد غذایی به ده‌ها هزار پناهنده فلسطینی را نخواهند داشت. سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند اسرائیل روز چهارشنبه گفته بود انتقال سوخت به غزه را اثر می‌گیرد، اما هنوز ممنوعیت انتقال سوخت به غزه رفع نشده است. انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی ایران روز ششم اردیبهشت در 21 استان برای تعیین 82 نماینده برگزار شد. در این انتخابات 162 نامزد حضور داشتند. حدود 60 نامزد اصلاح طلب و بقیه محافظه‌کار بودند. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه گفت تهدید وی به یک جنگ آشکار متوجه سربازان آمریکایی در عراق بود است. وی از شبه نظامیان طرفدارش خواست سربازان عراقی را هدف قرار ندهند. مقتدی صدر روز شنبه در بیانیه تهدید کرده بود در صورتی که فشارها علیه طرفدارانش کاهش نیابد آنها جنگ آشکار را تا دستیابی به آزادی ادامه خواهند داد. روز جمعه قیمت نفت خام در بازارهای آمریکا به بشکه 119 دلار رسید. افزایش قیمت نفت در پی خبر رویارویی قایق‌های ایرانی با کشتی آمریکایی در خلیج فارس رخ داد. در اول هفته‌ای که گذشت قیمت نفت به بشکه 120 دلار رسید. و بنابر گزارش‌ها ارتش آمریکا در عراق ذخایری از سلاح‌های جدید ساخت ایران را کشف کرده است که شامل خمپاره، راکت و مواد منفجره است.
هومن سیسان در استودیو بود و خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. و ما مجله خبری امشب در این مطالب را خواهید شنید. درگیری میانه کشتی آمریکایی و قایق ایرانی و تکذیب آن توسط مقامات رسمی جمهوری اسلامی. جلسه کنگره آمریکا در مورد سیاست این کشور در قبال ایران. راهیابی یک فیلم ایرانی به بخش دو هفته کارگردانان فستیوال کن. گزارش های جذاب دیگر. با آنکه برخی خبرگزاری ها از شلیک یک کشتی آمریکایی به سوی دو قایق ایرانی در خلیج فارس خبر می‌دهند، اما یک مقام رسمی جمهوری اسلامی گفته است هیچ برخوردی با قایق‌های ایرانی صورت نگرفته است. گزارشی می‌شنوید از حسام مهدوی.
نیروی دریایی آمریکا روز جمعه اعلام کرد یک کشتی باری که در اجاره ارتش ایالات متحده بوده به منظور هشدار به دو قایق به سوی آنها شلیک کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، مقام‌های وزارت دفاع آمریکا ظن آن دارند که این قایق‌ها متعلق به ایران باشد، اما یک مقام وزارت دفاع آمریکا به همین خبرگزاری گفته است نمی‌توان این موضوع را به طور کامل تایید کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک مقام رسمی جمهوری اسلامی که از وی نام برده نشده است، شلیک کشتی ایالات متحده به سوی قایق‌های ایرانی را رد کرده و می‌گوید اگر برخوردی صورت گرفته باشد با قایق‌های غیر ایرانی بوده است. بر اساس اعلام مقامات وزارت دفاع آمریکا، کشتی باری وست‌فارت ونچر در اجاره پنتاگون است و زمانی که دو قایق ناشناس کوچک در روز پنجشنبه به آن نزدیک شدند، در آب‌های بین‌المللی حرکت می‌کرد. لیدیا رابرتسون، یک سخنگوی فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، به خبرنگاران گفته است بعد از آنکه دو قایق در حال پیشروی به سوی این کشتی پیام‌های رادیویی و اخطار وست‌فارت ونچر را نادیده گرفتند، خدمه امنیتی کشتی به سوی قایق‌ها تیراندازی کردند. به گفته رابرتسون، به فاصله کوتاهی از این اقدام قایق‌های کوچک محل را ترک کردند. سخنگوی فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا میگوید دقایقی بعد کشتی وست‌فارت ونچر پیامی را از یک شناور ایرانی دریافت کرد که خواهان اعلام هویت کشتی آمریکایی بود، ولی معلوم نیست این پیام از سوی دو قایق کوچک بوده یا نه. انتشار خبر رویارویی کشتی آمریکایی با دو قایق احتمالاً ایرانی باعث جهش 3 دلاری قیمت نفت شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به دلیل نگرانی معامله‌گران بازار نفت از تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی به 119 دلار و 50 سنت افزایش یافت.
درگیری میان کشتی آمریکایی و قایق‌های ایرانی و تکذیب آن توسط مقامات رسمی جمهوری اسلامی در گزارشی از حسام مهدوی. دریاسالار مارک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز جمعه گفت ایالات متحده باید همچنان احتمال استفاده از گزینه نظامی را برای پایان بخشیدن به کمک‌های ایران به شبه نظامیان در عراق در نظر گیرد، اما در همین حال او افزود در حال حاضر باید از دیگر راه‌ها به مانند فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک استفاده کرد. امین بزرگمهر نگاهی دارد به گفته‌های دریاسالار مولن.
دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز جمعه گفت تسلیحات پیدا شده در عراق حاکی از آن است که فعالیت ایران در عراق ادامه و افزایش یافته است و پشتیبانی از شورشیان شیعه در عراق با تعهد رئیس جمهوری اسلامی ایران به نخست وزیر عراق در سال گذشته مغایرت دارد.
دولت ایران چند ماه پیش متعهد شد چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند. آشکار است که این کار را نکردند. در عمل به نظر می رسد راه دیگری را در پیش گرفتند.
دریاسالار مولن به خبرنگاران گفت تمام گزینه‌ها برای پاسخ ایالات متحده به فعالیت‌های ایران باز هستند. مقامات ایالات متحده می گویند ایران به شبه نظامیان در عراق کمک تسلیحاتی و مالی می کند و آنها را نیز تعلیم نظامی می دهد.
There are lots of potential military courses.
به طور بالقوه اقدامات نظامی متعددی بر اساس موارد اختصاصی که پیش می آید قابل اجراست، و زمانی که من می گویم قصد حذف گزینه نظامی را ندارم، این امر فراتر از آن است که ما تنها گزینه نظامی داریم.
رابرت گیت، وزیر دفاع آمریکا، نیز پیشتر در این هفته گفته بود تمام فرماندهان نظامی آمریکا در عراق نیز همین نظران نسبت به نقش و دخالت ایران در عراق دارند.
It is a hard position because
وضعیت دشواری است، زیرا آنچه ایرانی ها انجام می دهند کشتن مردان و زنان آمریکایی است که در داخل عراق خدمت می کنند. American servicemen and
women inside Iraq. دریاسالار مولن افزود آمریکا پیگیری تلاش های دیپلماتیک و سیاسی برای تشویق ایران به متوقف کردن فعالیت هایش در عراق و مناطق دیگر ادامه می دهد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت او دوست ندارد که شاهد جنگ دیگری در منطقه باشد، اما در صورت نیاز نیروهای او از توانایی لازم برای مقابله برخوردارند.
امین بزرگ مهر نگاه داشت به گفته های دریا سالار مولن. روز پنجشنبه در جلسه‌ای که در کنگره آمریکا برگزار شد، مقام‌های دولت بوش از سیاست آمریکا در قبال ایران دفاع کردند. قانونگذاران آمریکایی از دو مقام وزارت امور خارجه آمریکا که در این جلسه حضور داشتند، در مورد میزان تأثیر تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا و جامعه بین‌الملل در زمینه متقاعد کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم سوال کردند. تارا عاطفی نگاهی دارد به سخنان سناتورها و مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در این جلسه.
دو مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در برابر اعضای کمیته امنیت داخلی و روابط دولتی سنا حاضر شدند و به سوالات آنها در مورد سیاست دولت جورج بوش در قبال ایران پاسخ گفتند. مقام های وزارت امور خارجه آمریکا گفتند که برخورد دولت بوش با ایران نتیجه بخش خواهد بود. موضع دولت بوش در قبال ایران پیش گرفتن استراتژی در دو مسیر متفاوت است. یکی فشار آوردن بر تهران از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم‌های اقتصادی و دیگری ارائه مشوق‌های سیاسی اقتصادی و تکنولوژیک به ایران. جفری فلتمن از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه در امور آسیای نزدیک در این جلسه گفت:
We are confident that our current approach, working in concert with the international community.
ما اطمینان داریم راهی که در حال حاضر پیش گرفته ایم و اینکه با جامعه بین‌الملل در مورد مسائل هسته‌ای و دیگر موضوعات هماهنگ و همراه هستیم، منجر به این می شود که به راه حلی صلح‌آمیز در مورد مشکلات با ایران برسیم.
اما دو قانونگذار کنگره آمریکا، یعنی دایان فاینستاین سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا و همچنین آرلن سپکتر سناتور جمهوری‌خواه از ایالت پنسیلوانیا، معتقدند که آمریکا باید گفتگوهای مستقیم بدون پیش شرط با ایران را در پیش گیرد. سناتور فاینستاین گفت:
فقط با گفتگو و اعمال دیپلماسی پیشرفت واقعی حاصل می شود.
کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده آمریکا در صورتی مایل به مذاکره با مقام‌های ارشد ایرانی است که تهران فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را به حال تعلیق درآورده باشد. در جلسه یه روز پنجشنبه در سنای آمریکا، سناتور نورم کولمن سناتور جمهوری‌خواه از ایالت مینه‌سوتا گفت با این موضع موافق است و حتی باید پیش شرط‌های بیشتری نیز برای مذاکره گذاشته شود. سناتور کولمن گفت که دولت بوش واحد ویژه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به آموزش و مسلح کردن شبه نظامیان شیعه در عراق متهم می‌کند. سناتور جمهوری‌خواه از ایالت مینه‌سوتا گفت که مسئله توقف حمایت‌های تهران از شبه نظامیان شیعه عراق نیز باید به پیش شرط‌های مذاکره افزوده شود.
به عنوان یک پیش شرط برای آنکه مذاکراتی پرثمر و نتیجه بخش داشته باشیم، ما از شما می‌خواهیم که از تأمین سلاح‌هایی که با آن سربازان ما کشته می‌شوند دست بردارید.
اما در این میان تام کوبرن سناتور جمهوری‌خواه از ایالت اوکلاهاما خواهان اعمال تحریم‌های بین‌المللی سخت‌تری برای وارد آوردن فشار بر ایران شد.
We have three United Nations resolutions.
ما سه قطعنامه سازمان ملل متحد را در زمینه تحریم داشتیم که آشکارا مؤثر نبوده، زیرا شاهد ادامه غنی‌سازی که اورانیوم بوده ایم. اگر برای اعمال تحریم‌های بیشتری فشار نیاوریم، در این صورت مثل این میماند که اجازه می‌دهیم غنی‌سازی اورانیوم ادامه یابد.
اما پاتریشیا مک‌نرنی، دیگر مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که در این جلسه حضور داشت، با نظر سناتور کوبرن مخالفت کرد و گفت:
حداقل این است که تحریم‌های حاضر دسترسی ایران به تجهیزات و تکنولوژی‌های حساس را محدود می‌کند و احتمالاً روند هسته‌ای و موشکی ایران را کند می‌کند. این تحریم‌ها به قابلیت‌های ایران در دسترسی به نظام‌های مالی بین‌المللی صدمه می‌زند و در نتیجه نمی‌توانند اعتبار لازم برای برنامه سلاح‌ها و تسلیحاتی فعالیت‌های تروریستی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های استراتژیکشان را فراهم کنند.
ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن ایران را متهم می‌کنند که به صورت پنهانی به دنبال سلاح‌های هسته‌ای پیشرفته است. اما جمهوری اسلامی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم را تنها برای اهداف صلح‌آمیز و غیر نظامی و تولید برق دنبال می‌کند.
تاراتفی نگاهی داشت به سخنان سناتورها و مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در جلسه کنگره آمریکا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
حدود 15 تن از دانشجویان دانشگاه تهران به کلانتری 123 تهران احضار شده و برای تخریب اموال کوی دانشگاه تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. دانشجویان دانشگاه تهران میگویند فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان دانشجوی این دانشگاه افزایش یافته است و چند تن از دانشجویان از کوی دانشگاه تهران اخراج شدند. رضا نگهداری دانشجوی دانشگاه تهران و ساکنان کوی دانشگاه تهران که به خوابگاه خود ممنوع ورود شده است در گفتگو با فرین عاصمی درباره احضار دانشجویان به کلانتری میگوید
در تاریخ دوم و سوم اردیبهشت حدود 14-15 نفر به کلانتری ایستپاوات احضار شدند و خود بنده در روز دوم که رفتیم کلانتری مورد بازپرسی قرار گرفتیم، ولی خیلی فکر میکنم بازم تو کلانتری یه فضا امنیتی بود، چون بازپرسی که پرونده ما رو باید بررسی میکرد به نظر نمیاد جزء فارسی ملی همونجا باشه و خیلی مشکوک برمیرسید. بازم به ما نگفتم شاکی اون که چون خودمون قبلن پیشتمینه اون بود پیشتمینه فکرمی که فکرم که اون مدارید اون باشه و به وقتی اونجا دیدیم اون یه شکایت های که جنده خصوصی هم دارن مثلا مثلا از این به خسارت دادن به پراید نمیدون درگیری با نیروی انتظامی اخلال در نزد اونی و چند تا اتما دیگه بعدش هم فکر میکنم که این صرفا یه حرکت تشکیل پاکی بود، فقط میخواستم بیان بچه ها کلانتری که بعدم بگیم آره اخلالگرن اخلال در نزد اونی داشتن و فعالیت سیاسی ما رو اونجوری جلوه دادن و فکر میکنم بعدا این پرونده ها رو بفرستم دادگاه انقلاب.
برخی از دانشجویان دانشگاه تهران که به کلانتری احضار شدند به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم شدند. این جریمه ها برگه چی هست؟
بله، این جریمه های نقدی توی کمیته انگلیسی دانشگاه مطرح شده 13 میلیون که برای منوعی از منبنا هست. بعد مسئولین که به کلانتری احضار شدند اکثرشون به کمیته انگلیسی دانشگاه هم احضار شدند. حدود 20 نفر.
آقای نگهداری ها یا محدودیت های هم برای دانشجویان ساکن کوی ایجاد شده؟
بله، الان خود بنده آقای از این پناه از کوی اخراج شدیم، یعنی مانع ورودم به کوی میشن.
خب شما ساکن کوی هستید، حالا که ممنوع ورود شدین به کوی دانشگاه محل اقامتتون کجاست؟
دقیقا جای خاصی ساکن نیستیم، الان مشکل داریم برای سکونت دادن. جدیدا خیلی محدودیت هم قائل میشن، فکر میکنم اونم پیرو سیاست های آقای فرهاد رهبر باشه. البته کوی دانشگاه که کلا فضا امنیتی همش به خاطر اون روبو وحشتی که ایجاد میکنن، مثلا وقتی 20 نفر رو احضار میکنن کلانتری بقیه هم میترسن، اصلا فعالیت سیاسی خیلی منفعل شده، فضای خفقانی است.
فکر میکنید که دلیل این محدودیت ها و احضار دانشجویان دانشگاه تهران چی باشه آقای نگهداری؟
این پیروان همون تجمعات بهمنی و کوی دانشگاه که حتی آقای فرهاد رهبرم بعد از اون جریان انتصاب شدن به ریاست دانشگاه تهران که بیان واقعا فضا رو بسته کنن، پاسخگویی کنن از فعالین سیاسی. دقیقا بعد از اون تجمعات بهمنی این فضا حاکم شده.
گفتگوی فرین عاصمی رو شنیدید با رضا نگهداری دانشجوی دانشگاه تهران و ساکنان کوی دانشگاه که به خوابگاه خود ممنوع ورود شده است. به دو گزارش سینمایی توجه فرمایید. اول آنکه شش مستندساز ایرانی که موفق به شرکت در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو شدند در جلسه بحث و گفتگویی در این دانشگاه که از سوی برگزار کنندگان این جشنواره ترتیب داده شده بود شرکت کردند. این مستندسازان مقیم ایران که جدیدترین آثارشان در این رویداد بین‌المللی در کانادا اکران عمومی شدند، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی را عامل تعیین کننده در تولید و نمایش آثارشان نخواندند. جشنواره فیلم مستند تورنتو در سال 2008 با نمایش 8 فیلم از ایران تمرکز ویژه‌ای بر سینمای مستند ایران دارد. گزارشی داریم از مریم اقوامی از تورنتو.
علی‌رغم اخبار رسانه‌های کانادا و اظهارات هفته گذشته، مدیر اجرایی جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو که از عدم صدور روادید سفر برای فیلمسازان ایرانی شرکت کننده در این جشنواره جهانی خبر داده بود، 6 کارگردان ایرانی موفق به دریافت روادید شده و روز پنجشنبه در دانشگاه تورنتو در جلسه بحث و گفتگو با دست‌اندرکاران سینمای مستند کانادا و علاقه‌مندان به آثارشان شرکت کردند. گرچه برخی از مستندسازان ایرانی به دلیل تأخیر در صدور روادید و سفر به کانادا موفق به حضور به موقع در اکران عمومی آثارشان نشدند و درخواست روادید رخساره قائم مقامی، مستندساز جوان ایرانی که با فیلم سیانوسس در این جشنواره شرکت کرده، از سوی مقامات سفارت کانادا در تهران مورد پذیرش قرار نگرفته بود. اما میزگرد 1.5 ساعت که بنا بود با تمرکز ویژه بر آثار شرکت کننده از ایران در جشنواره بین‌المللی مستند تورنتو برگزار شود، به طور خاص بر محدودیت‌ها و مرزهای موجود در فعالیت‌های سینمایی 6 فیلمساز ایرانی پرداخت. در حالی که مستندسازان ایرانی شرکت کننده در این جلسه بحث و گفتگو تاکید کردند، محدودیت‌ها و مرزهای قانونی عامل مهمی در تولید آثارشان قلمداد نمی‌شود و بر آزادی نسبی در انتخاب موضوع و نوع تمرکز روایت مستند خود تاکید کردند. اما برخی از حاضران در این جلسه بر این باور بودند بسیاری از مرزها و محدودیت‌های نامرئی در تهیه این فیلم‌ها بر آثار این مستندسازان ایرانی تأثیر چشمگیری داشته است. محمد رسولوف که با فیلم باد دبور در 15th جشنواره بین‌المللی فیلم مستند تورنتو شرکت کرده است، تبادل فرهنگی و پیام اصلی سینما که ایجاد پل‌های ارتباطی بین ملت‌های مختلف دنیاست را مهمترین عامل و انگیزه مستندسازان نامید و هنر را عاری از سیاست خواند. مهناز افضلی دیگر فیلمساز ایرانی که با مستند کارت قرمز در این جشنواره بین‌المللی شرکت کرده است، پاسخ به پرسش محدودیت‌های سیاسی و قانونی موجود در ایران را مسئولیت دولت مردان کشورها نامید و خود را مستندسازی واقع‌بین خواند که حتی در شرایط دشوار از خطوط قرمز محدودیت هراس ندارد.
یه چیز کلی که میتونم بگم حداقل درباره خودم، گاهی اوقات واقعا نمیدونم که مرزها چیه، کجا و چه کاری و چه موضوعی رو میشه ساخت یا میشه نساخت.
در بخشی از این جلسه بحث و گفتگو با مستندسازان ایرانی در دانشگاه تورنتو، مسعود بخشی که جدیدترین اثر او تهران دیگر انار ندارد برای اولین بار در کانادا اکران عمومی شده است، به فعالیت‌های گسترده و پیشینه تاریخی مستندسازی در ایران پرداخت و انجمن‌ها و بنیادهای ویژه فیلمسازان ایران را ابتکاری خلاق و مفید در پیشبرد این صنعت خواند. مهرداد اسکویی دیگر فیلمساز مقیم ایران نیست که اثر او زیر عنوان همیشه برای آزادی دیر است در این جشنواره 10 روزه شرکت کرده، خطاب به حاضران در این جلسه بحث و گفتگو گفت: همواره در انتخاب موضوع مستند خود آزاد بوده و فشار محدودیت‌های قانونی و مرزهای سیاسی عامل بازدارنده‌ای برای تهیه فیلم‌های وی نبودند.
در ایران ما خط قرمزمون رو می‌شناسیم. معمولاً فیلم‌های خودم رو من راجعش صحبت می‌کنم، فیلم‌هایی هستن که مسائل اجتماعی رو بررسی می‌کنن، راجع به بچه‌ها، راجع به زن‌ها و راجع به مسائل مختلف اجتماعی که یک مقدار هم انتقادی هست. تا حالا کسی به من نگفته که چرا این فیلمو ساختی، این جاشو کم کن، جاشو زیاد کن. و حتی یه خبری توی ایران اومده بود که ما یک مقدار شاید جمهوری اسلامی نذاریم ساسا خارج بشن، که واقعا همین چیزی نبود.
آقای اسکویی با اشاره به محدودیت‌های نسبی در بسیاری از کشورهای جهان، ایران را جامعه پیچیده و با پیشینه فرهنگی و تاریخی کهن نامید که درک لایه‌های عمیق آن نیازمند تحقیق و مطالعه‌ای فراتر از اخبار رسانه‌ها و دیدگاه‌های نهادینه شده در اذهان مردم غرب. مهوش شیخ الاسلامی دیگر فیلمساز ایرانی که با مستند به کجا تعلق دارم در بزرگترین جشنواره فیلم مستند آمریکای شمالی حضور دارد، با ارائه نمونه‌ای از تخریب مجسمه‌های بودا و توجه جهانی به چالش‌های افغانستان و مردم این کشور، از حاضران در این جلسه خواست تا فرهنگ، تاریخ و سینمای ملت‌ها را به دور از دیدگاه‌های سیاسی و جانبدارانه مرور کنند. مریم اقوامی، تورنتو.
در حالی که سینماگران و سینما دوستان ایرانی از حضور فیلمی از ایران در بخش‌های اصلی و فرعی فستیوال فیلم کن 2008 نامید شده بودند، روز جمعه با اعلام فیلم‌های بخش فرعی 2 هفته کارگردانان، فیلمی از ایران و به کارگردانی یک ایرانی به فستیوال کن خواهد رفت. فیلم ترانه تنهایی تهران سومین و آخرین ساخته سامان سالور در بخش دو هفته کارگردانان فستیوال کن حضور خواهد داشت. سامان سالور، فیلمساز جوان و توانای سینمای ایران، پیش از این با ساخت فیلم چند کیلو خرما برای مراسم تدفین در جشنواره فیلم فجر سال 85 تحسین منتقدین سینمای ایران را برانگیخت. ترانه تنهایی تهران داستان دو مرد است که یکی از آنها در جنگ بوده و دیگری مهندس مخابرات است، اما هر دو در کار نصب دیش ماهواره هستند. در طول فیلم کم کم تنهایی این دو مرد آشکار می شود. فیلم ترانه تنهایی تهران پیش از این در جشنواره فیلم فجر سال گذشته کنار گذاشته شده بود. یک فیلم دیگر که محصول مشترک ایران و بوسنی نیز به بخش هفته منتقدان فستیوال کن راه یافته است. این فیلم که برف نام دارد توسط آیدا بگیش کارگردان بوسنیایی کارگردانی شده و در بخش مسابقه دوربین طلایی فستیوال کن نیز شرکت خواهد کرد. این فیلم داستان زندگی زنان روستایی در سربرنیتسا است که همسرانشان در جنگ کشته شده و خودشان در مبارزه با زمینداران اراضی روستای خود هستند. در بخش دو هفته کارگردانان نیز مانند سایر بخش‌های کن امسال، سینمای آمریکای لاتین و اروپا مخصوصاً خود فرانسه حضوری پررنگ دارند و سینمای آمریکا برخلاف سال‌های گذشته فیلم‌های معدودی را در فستیوال خواهد داشت. در بخش دو هفته کارگردانان فستیوال کن 20 فیلم حضور دارند و اولیویه پر رئیس این بخش خواهد بود. فیلم افتتاحیه بخش دو هفته کارگردانان چهارشبانا محصول مشترک فرانسه و لهستان بوده و فیلم لذت ربوده شده از ایالات متحده در مراسم اختتامیه به نمایش در خواهد آمد. در فیلم ترانه تنهایی تهران از دو ترانه از محسن نامجو، خواننده، نوازنده و آهنگساز مطرح و جنجالی ایرانی در یکی از سکانس‌ها و در تیتراژ پایانی استفاده شده است. هریسون فورد، کوئنتین تارانتینو، پنلوپه کروز، وودی آلن، بنیتسیو دل تورو و خاویر باردم از مهمانان امسال فستیوال کن خواهند بود. فستیوال بین‌المللی فیلم کن که از مهمترین اتفاقات سینمای جهان است، از 14 تا 25 ماه می در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود. اما حالا نوبت می رسد به فریبرز غریب و اخبار ورزشیش.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور پس از به پایان رسیدن مسابقات لیگ برتر باید از تیم باشگاهیش جدا شود و تمام وقت خود را به تیم ملی اختصاص دهد. علی کفاشیان ضمن تاکید بر اینکه علی دایی تا پایان مسابقات جام جهانی 2010 سرمربی تیم ایران خواهد بود افسود تیم ملی ما مربی می‌خواهد که تمام وقتش را به این تیم اختصاص دهد و طبعا مربی دو شغله از پس این کار بر نخواهد آمد. علی دایی که دو ماه پیش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برگزیده شد همکنون هدایت تیم فوتبال باشگاه سایپای کرج را هم بر عهده دارد. 36 هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس روز شنبه با برگزاری 7 مسابقه آغاز می‌شود که در یکی از آنها دو تیم اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی منچستر یونایتد و چلسی به مسافه یکدیگر می‌روند. در این بازی حساس و داغ به احتمال فراوان سرنوشت قهرمانی در این فصل مسابقات لیگ برتر جزیره روشن خواهد شد. شیاطین سرخ منچستری هم اکنون با 81 امتیاز در صدر جدول ایستادند و آبی پوشان چلسی با 78 امتیاز در مکان دوم قرار دارند. طبق برنامه این دوئل سرنوشت‌ساز در ورزشگاه استامفورد بریج شهر لندن ورزشگاه خانگی چلسی برگزار خواهد شد. و در پی فشار مقامات فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا بر مسئولان ورزش ایران مبنی بر آزاد ساختن ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرد در حال بررسی شرایط ورود تماشاگران زن به ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال هستیم. ناظران فیفا که دو هفته پیش برای بررسی شرایط میزبانی باشگاه‌های ایران در مسابقات بین‌المللی به تهران سفر کرده بودند، از مقامات ورزشی ایران مصرانه خواستند که ورود تماشاگران زن را به ورزشگاه‌ها آزاد اعلام کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار ورزشی را شنیدید از فریبرز غریب. ساعت 29 دقیقه و 2 ثانیه بامداد به وقت تهران است و ما به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. اما در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت نگران افزایش کمک ایران به شورشیان در عراق و منطقه است. کاخ سفید میگوید کره شمالی در ساخت یک نیروگاه اتمی که در جهت اهداف صلح‌آمیز نبوده به سوریه کمک کرده است. هزاران نفر از طرفداران گروه حماس در نوار غزه تجمع کرده و خواستار رفع تحریم‌های اسرائیل از این منطقه شدند. انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در 21 استان برگزار شد. درگیری‌ها در شهرک سعد 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت و قیمت نفت خام به بشکه 119 دلار رسید. شنوندگان عزیز، مانیام منصور هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما همراه بودم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر